ساعت 12:30 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در گوشه و کنار ایران. در اولین ثانیه های شروع آبان ماه، اولین لحظات پایان مهر ماه، به شما که در نیمه شب ایران بیدارید و مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. تا 45 دقیقه آینده با مجله نیمه شب رادیو فردا اینجا هستیم با چندین گزارش و خبر و گفتگو درباره تازه ترین جریان های سیاسی و اجتماعی روز در ایران و جهان. بشید با همکاران من که تا این لحظه تلاش کردن برای شما داغ‌ترین جریان‌های خبری رو تهیه کنن. و مثل همیشه با خبر شروع کنیم. بعد از اخبار براتون توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو در ادامه خواهید شنید. حسن جعفری، شب بر تو خوش.
شب بخیر آزاده و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. خبرها رو از ایران آغاز کنیم. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد یک مصوبه دولت را غیرقانونی اعلام کرد. آقای لاریجانی در این نامه مصوبه اخیر دولت در مورد انتقال سهام کارخانجات دولتی به صندوق بازنشستگی کشور را غیرقانونی خوانده است. رزمایش مشترک اسرائیل و آمریکا در زمینه دفاع هوایی از روز یکشنبه در جنوب اسرائیل آغاز شد. در این رزمایش 3 هفته‌ای که ارتش اسرائیل آن را بزرگترین رزمایش مشترک خود با آمریکا خوانده، 3500 نظامی آمریکایی و 1000 نظامی اسرائیلی شرکت دارند. بنابر گزارش‌ها تمرکز اصلی این رزمایش که نام آن چالش دشوار 2012 عنوان شده، بر ارتقای سیستم دفاع موشکی اسرائیل متمرکز خواهد بود. بنابر گزارش‌ها از بیروت، پایتخت لبنان، مراسم تشییع جنازه قربانیان بمب‌گذاری اخیر در این کشور روز یکشنبه به درگیری انجامید. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. وزارت دادگستری مصر روز یکشنبه دستور مسدود شدن دارایی‌های احمد شفیق، آخرین نخست وزیر دوران حسنی مبارک را صادر کرد. به گفته مسئولان قضایی مصر، این تصمیم در ادامه تحقیقات در مورد آنچه مشروع بودن دارایی‌های آقای احمد شفیق ذکر شده اتخاذ شده است. احمد شفیق که در انتخابات 4 ماه پیش مصر از محمد مرسی شکست خورد، به اتهام فساد مالی در چند شرکت تحت نظرش تحت تعقیب قضایی قرار دارد. آقای شفیق که هم اکنون در امارات متحده عربی به سر می‌برد، این اتهام را رد می‌کند. الیاس خاوا، معاون سابق رئیس جمهوری ونزوئلا، می‌گوید به تازگی با فیدل کاسترو، رهبر پیشین کوبا، دیدار کرده و حال او مساعد بوده است. معاون سابق رئیس جمهوری ونزوئلا می‌گوید عصر شنبه فیدل کاستروی 86 ساله شخصاً تا خروجی هتل او را بدرقه کرده است. شایعات در مورد سلامت یا زنده بودن فیدل کاسترو در سالیان اخیر بارها مطرح شده، اما در روزهای گذشته و پس از آنکه پیام تبریکی از جانب او برای پیروزی مجدد هوگو چاوز منتشر نشد، این شایعات بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاد. مقام‌های امنیتی اردن روز یکشنبه اعلام کردند طرحی احتمالاً وابسته به القاعده را که در پی حمله به اهداف غربی در این کشور بوده، کشف و خنسا کردند. در بیانیه‌ای که سرویس اطلاعاتی اردن منتشر کرده آمده است که نیروهای امنیتی 3 شنبه گذشته 11 شهروند این کشور را که در صدد حمله به چندین فروشگاه، کافه و سفارت‌های خارجی بودند، بازداشت کرده است. مقام‌های آمریکا و ایران به طور جداگانه گزارش اخیر نیویورک تایمز را در مورد توافق دو طرف برای مذاکره مستقیم هسته‌ای تکذیب کردند. آزاده؟
متشکرم از حسن جعفری. خبرها رو شنیدید. حدود 25 دقیقه دیگه باز هم خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. مسئولان جمهوری اسلامی از صادر کنندگان درخواست همکاری کردند تا ارز رو به دولت برگردونن.
صادرات یعنی درآمدشون عمدتاً از تبدیل ارز به ریال است و نه از صرف صادرات و کالا. در نتیجه سودی نمی‌کنه. فکر کنید به قیمت خوب صادرات. خب پولی چطوری دریافت می‌کنه؟
فرمانده کل سپاه امکان جنگ علیه ایران رو منتفی دونست.
بیش از گذشته مسئولین اجرایی و دولتی جمهوری اسلامی وضعیت بحرانی کنونی رو بهش به عنوان نوعی جنگ سرد با دنیای غرب و به خصوص اسرائیل نسبت میدن.
اعدام 3 تن در ایران به اتهام حملات تروریستی در چابهار و زاهدان.
بعد از این بمبگذاری بلافاصله 3 نفر رو در ظاهران اعدام کردن که این نشون میده که اون دایره خشونت در بلوچستان تشدید خواهد شد، از هم از طرف مقامات حکومتی و هم از طرف گروه‌های خشونتگرایی مثل حرکت انصار ایران.
تظاهرکنندگان در بیروت خواستار کنارگیری نخست وزیر لبنان شدند.
سیاستمدارانی که ترور شدند همگی متعلق به جریان مخالف حزب الله و سوریه بودند. سرانجام منجر شد به اینکه چرخش نیروها صورت بگیرد.
همراه ما بمونید تا در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه‌ای از صدای دیگر را هم بشنوید. روز یک شنبه 3 نفر که تروریست خونده شدند و گفته میشه که در بمب‌گذاری‌های چابهار و زاهدان در سال 89 شرکت داشتند اعدام شدند. فریدون زنگار در آغاز گفتگویی با عبدالستار دوشوکی تحلیلگر سیاسی بلوچ از او درباره هویت سیاسی این 3 نفر پرسیده.
متاسفانه 3 نفر بلوچ بودند که یکیشون حداقل بیش از 2 سال پیش و 2 نفر دیگر هم حدود 20 ماه پیش دستگیر شده بودند به جرم همکاری با جندالله و هیچ گونه گزارش یا شفافیتی از روند پروندهشون در طی این 20 ماه اخیر وجود نداشته و مقامات جمهوری اسلامی هم بلافاصله اعلام کردند که یک روز بعد از بمب‌گذاری چابهار 3 نفر رو به جرم همکاری اعدام کردند. و اگر اینو در نظر بگیریم دقیقاً 22 ماه پیش نیز بعد از بمب‌گذاری روز تاسوعا که منجر به کشته شدن 39 نفر و زخمی شدن بیش از 100 نفر در چابهار شد، بلافاصله 11 نفر در اونجا اعدام شدند در زاهدان.
یعنی شما ارتباط می‌بینید میان بمب‌گذاری چابهار و اعدام این 3 نفر؟
با توجه به اینکه هیچ گونه گزارشی قبلا در مورد روند پرونده اینها وجود نداشته و اینها بلافاصله بعد از بمب‌گذاری چابهار اعدام میشن، در نتیجه نشون میده که نوعی انتقام‌جویی به اصطلاح قانونی وجود داره و این به احتمال خیلی زیاد نوعی انتقام‌جویی هست توسط رژیم.
آقای دوشوکی، چه جزئیاتی درباره انفجار انتحاری چند روز پیش در چابهار الان در دست هست؟
گروهی که این عملیات رو اجرا کرد به اسم حرکت انصار ایران، اینها در روز 14 آذر سال 1390 اعلام موجودیت کردند و ظاهرا از جندالله جدا شدند. در همون زمان گروه دیگری به نام جیش الحسین از جندالله جدا شد. به هر حال اینا ادامه همون روش‌های جندالله هستند و من مطمئن نیستم که آیا این همون جندالله است، با توجه به اینکه جندالله توسط آمریکا و بعضی از کشورهای غربی به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده، آیا اونها تحت پوشش یک نام جدید نوعی استثار به اصطلاح عملیاتی رو میخوان ادامه بدن یا اینکه واقعا این انشعاب یک انشعاب حقیقی هست؟ اگرچه در همان زمان جندالله یک اعلامیه داد و گفت که هیچ گونه ارتباط تشکیلاتی یا سنخیتی با دو گروه جدید یعنی جیش الحسین و حرکت انصار ایران ندارند.
آیا اطلاعی از مرام و راه سیاسی این گروه در دست هست که چه میخواهد و چه هدفی رو دنبال میکنه؟
دقیقاً همون ادبیات جندالله رو به کار میبرن و عبدالملک ریگی رو رهبر به اصطلاح معنوی خودشون میدونن و عکس آقای ریگی رو هم در سایت خودشون دارند و شیوه های جندالله یعنی کشتار جمعی از طریق بمب‌گذاری انتحاری رو پیش میبرن. ولی به هر حال این همان گونه که ما میبینیم بعد از این بمب‌گذاری بلافاصله 3 نفر رو در ظاهران اعدام کردن که این نشون میده که اون دایره خشونت متاسفانه در بلوچستان تشدید خواهد شد از هر دو طرف، هم از طرف مقامات حکومتی و هم از طرف گروه های خشونتگرایی مثل حرکت انصار ایران، و این به نفع امنیت در منطقه نیست، چون در طی 22 ماه اخیر نوعی امنیت نسبی در منطقه برخوردار بود هم از نظر بمب‌گذاری و هم از نظر اعدام های سیاسی. ولی ما میبینیم که بلافاصله بعد از این بمب‌گذاری اون امنیت نسبی کاملا شکسته شده و به همین دلیل رهبران مذهبی بلوچ و خصوص مولانا عبدالحمید رهبر اهل سنت سیستان و بلوچستان این بمب‌گذاری رو شهیدن محکوم کردن.
عبدالستار دوشوکی بود، تحلیلگر سیاسی بلوچ، به سوالات فریدون زرنگار از رادیو فردا جواب میداد. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. موضوع دیگه‌ای که در ایران مطرح هست اینه که مسئولان دولت ایران روز شنبه در مراسم روز ملی صادرات از صادرکننده‌ها خواستند که در این زمان در شرایط فشار اقتصادی با دولت همکاری کنند و ارز حاصل از صادرات رو توی چهارراه استانبول نفروشن و اون رو به دولت بدن. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری تو این مراسم گفت که قیمت‌های ارزی بازار سوری هست و فردی به اسم جمشید بسم الله این قیمت رو در بازار آزاد تعیین می‌کنه. بابکی غفوری آذر.
معاون اول رئیس جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران به صراحت از صادرکنندگان ایرانی خواستند تا ارزهای خارجی حاصل از درآمدشان را به نرخ پایین‌تر از بازار آزاد به دولت بفروشند. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران، خطاب به صادرکنندگان گفت برای باز کردن گره از کار کشور و برای اینکه به گفته او سیلی به صورت دشمن بزنیم، ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای منصفانه و با رعایت سود به مرکز مبادلات ارزی بدهید. او که در جمع صادرکنندگان و به مناسبت روز ملی صادرات صحبت می‌کرد، با بیان اینکه این خواسته دولت از روی ضعف نیست، خطاب به صادرکنندگان گفت دولت تضمین می‌کند در بازگشت پول صادرات به کشور اجازه ضرر به صادرکنندگان ندهد. آقای رحیمی همچنین تایید کرد که برخی از صادرکنندگان این درخواست دولت را نپذیرفتند و خطاب به آنها گفت نوبت ما نیز می‌رسد. او البته این سخنش را به عنوان تهدید ندانست. مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با تکرار درخواست‌های معاون اول رئیس جمهوری ایران در این مراسم گفت چنانچه ارز صادرکنندگان در خدمت تولید قرار نگیرد، عملاً به معنای آن است که تحریم‌ها بر اقتصاد کشور تأثیر گذاشته است. مسئولان دولت ایران در حالی از صادرکنندگان می‌خواهند ارزهای در اختیارشان را به مرکز مبادلاتی بدهند که اختلاف قیمت خرید دلار در این مرکز با نرخ بازار آزاد نزدیک به 1000 تومان است و این درخواست به معنی چشم پوشی صادرکنندگان از سود مالی بسیار زیادی است. جمشید اسدی، اقتصاددان در پاریس، درباره امکان اجرایی شدن چنین درخواستی از سوی صادرکنندگان به رادیو فردا می‌گوید
بسیاری از صادرکنندگان ایرانی صادراتشون به صرف صادرات برای آنها سودی ندارد، بلکه سود و وقتی کسب میکنند که درآمد ارزی خودشون رو در بازار آزاد تبدیل به ریال میکنند و در حقیقت از این تبدیل است که به یک سودی دست پیدا میکنند. حالا میخواهند دولتیان و به خصوص مقام معظم رهبری که در حقیقت صادرکنندگان با ضرر ادامه به کار بدن که ناکارآمدی دولت رو بتونن پاسخ بدن و نمی کنن. صادرات یعنی عرض کردم که درآمدشون عمدتاً از تبدیل ارز به ریال است و نه از صرف صادرات کالا. در نتیجه سودی نمی برن و این نمی تونن هم اینو قبول برن. مسئله دومی است که ببینید ما در مورد مسئله نفت یک مشکلی داشتیم که صادر هم اگر جایی می کردن و کسی می خرید به علت تحریم شبکه های مالی و بانک مرکزی پولش نمی تونستن دریافت کنن. فکر کنید به قیمت خوب صادر کنن، خب پولی چطوری دریافت میکنن؟ در نتیجه من فکر میکنم نتیجه این سیاست جز سرکوب نیست. حالا چرا سرکوب؟ از این به بعد شروع میکنن بعد از این که کارگرانو که اعتراض به حقوق میکردن گرفتن و خیلی کسای دیگه، از این به بعد کارآفرینا رو میگیرن که شما احتکار پول و سرمایه کردید، تا بدین ترتیب تقصیر ناکارآمدی خودشونو به دوش کسای دیگه بندازن.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست شنبه شبش با صادرکنندگان همچنین از لزوم گرفتن تصمیمی تاریخی در ممنوع کردن واردات کالاهای اولویت نهم و دهم به کشور خبر داده است. به گفته آقای غضنفری، چنانچه ورود کالاهای این اولویت که به کالاهای لوکس معروف هستند ممنوع شود و صادرکنندگان نیز ارزهای در اختیارشان را هزینه ورود کالاهای اولویت دار دیگر کنند، کشور دیگر نیازی به ارز حاصل از فروش نفت نخواهد داشت. جمشید اسدی درباره درستی چنین تحلیلی اعتقاد دارد.
بیایید فکر کنیم شدنیست این فرض محال را. آیا این میتونه پاسخگوی واردات غیر لوکس بشه؟ خب واردات غیر لوکس چیست در ایران؟ واردات از چه زمانی میگوین واردات غیر لوکس؟ فرمایش بسیار بسیار نگران کننده ای که مقام رهبری میکند چه پاسخ به این سوال رو میدهد؟ مقام رهبری تمام این یک سال با تشدید تحریم ها دو صحبت میکنه. یکی اینکه ما مقاومت میکنیم، اقتصاد مقاومت میخواهیم. یعنی چه؟ یعنی ما با جامعه جهانی سازش نمیخوایم بکنیم و چون نمیخوایم بکنیم تحریم ها ادامه خواهد داشت و تحریم ها که ادامه خواهد داشت وضع بدتر میشه، مردم مقاومت کنیم. یک فرمایش دیگه هم مقام معظم رهبری دارم که بسیار نگران کننده است و آن میگن که ما باید به مسائل دنیوی ترتیب اثر ندهیم. یعنی با این صحبت هم آماده میکنن مردم ها که از کالای لوکس که هیچ، از کالاهای ضروری واسه زندگی دست بردارن. من بسیار بسیار عاقبت بدی میبینم برای این اقتصاد ایران. این صحبت و نشستی که دولت و برخی از کارآفرینان البته نزدیک به دولت داشتن منو نگرانتر از پیش میکنی، چون این حرفا حرفای شکست اقتصادی است به طور کلی و نداشتن راه حل برای برونگرد وضعیت بحران.
محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران در مراسم شنبه شب در اظهار نظر بی سابقه ای درباره بالا رفتن قیمت ارز گفت قیمت های ارز در بازار همکنون سوری است و فردی به نام جمشید بسم الله بر روی چهارپایی در چهارراه استانبول این قیمت را در بازار آزاد تعیین می کند.
بابک غفوری آذر بود و اما معاون اول رئیس جمهور ایران یک روز بعد از این اظهارات از دستگیری جمشید بسم الله توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی خبر داد و گفت که در روزهای گذشته هم 20 نفر از اخلالگران ارزی دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فرمانده یک کل سپاه پاسداران امکان جنگ علیه ایران رو منتفی اعلام کرده و گفته که دشمن همه ی توان خودش رو در جنگ اقتصادی گذاشته و بعضی هم در برابر این فشارها بریدند. نادر صدیقی.
سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا مخابره کرده و نوشته است که سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری در مراسم پایانی 15 دوره آموزش عمومی افسری در مرکز آموزشی تربیتی علویون قم با بیان اینکه دشمن همه توان خود را علیه ایران اسلامی در جنگ اقتصادی گذاشته و فشارها را مضاعف کرده گفته است که برخی ها در برابر این فشارها بریده‌اند و نظرهای دیگری را بیان می‌کنند. محمدعلی جعفری که پیش از این از آغاز جنگ با عبارت درگیری فیزیکی سخن گفته بود، در ادامه سخنان خود این بار امکان جنگ را مردود دانسته و گفته است که امروزه با توجه به وضعیت دشمنان امکان جنگ وجود ندارد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در گفتگو با رادیو فردا تغییر موضع فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را در راستای همسو شدن وی با آیت الله خامنه ای می داند.
اظهارات آقای جعفری به نظر من تلاشی برای همسو شدن با خواسته های رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر این که مملکت در وضعیت بحرانی قرار نداره و اگر از خطر اسرائیل به عنوان عامل جنگ یاد میشه به علت قدرتمند بودن ایران این خطر رو هم بایستی از پیش منتفی تلقی کرد. البته اظهارات آقای جعفری در حالتی صورت میگیره که بیش از گذشته مسئولین اجرایی و دولتی جمهوری اسلامی وضعیت بحرانی کنونی رو بهش به عنوان نوعی جنگ سرد با دنیای غرب و به خصوص اسرائیل نسبت میدن و طبیعی است که مردم هم از مضیقه های امروز رنج میبرند. در همین ایامی که آقای جعفری از عادی بودن وضع حالا صحبت میکنه و یا رهبر جمهوری اسلامی به تاکید در سفر اخیرش به بجنورد نسبت به اون اشارات تازه‌ای داشت، آقای نوریزاد که در گذشته از همراهان و اخیراً از منتقدین رهبری جمهوری اسلامی شده طی نامه تازه‌ای از قمار اتمی رهبر جمهوری اسلامی یاد میکنه و وضعیت امروز رو ناشی از پیروی رهبر جمهوری اسلامی از برنامه اتمی میکنه که در هر حال وضعیت امروز ناشی از اون هست. به هر حال آقای خامنه‌ای شاید نمیخواد در این کشتی شکسته و در این وضعیت اقتصادی بحرانی عامل جنگ رو هم به مخاطراتی که مردم در ذهن خودشون دارن اضافه بکنه و تلاش آقای جعفری به نظر من اقدام تازه برای همسویی بیشتر با رهبر جمهوری اسلامی.
محمدعلی جعفری پیشتر در حاشیه مراسم گشایش دومین نمایشگاه تخصصی توانمندی‌های بهداری در رزم که از سوی معاونت بهداری نیروی زمینی سپاه برپا شده بود، گفته بود دشمنی‌های اسرائیل که وی از آن طبق معمول با عنوان رژیم صهیونیستی یاد کرد، نهایتاً به درگیری فیزیکی ختم خواهد شد و جنگ با ما آغاز نابودی دشمن خواهد بود. این گزارش را هم خبرگزاری ایسنا در روز شنبه 1 مهر ماه مخابره کرده بود. در این گزارش از قول آقای جعفری اضافه شده بود که لکه ننگ و قده سرطانی با ما سر جنگ دارد، اما اینکه کی جنگ رخ دهد معلوم نیست. این اتفاق بالاخره رخ خواهد داد. در گزارش روز یکشنبه ایسنا جزئیات بیشتری از سخنان سرلشکر پاسدار جعفری مبنی بر اینکه برخی در برابر فشارهای دشمن بریده‌اند منتشر نشده است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید، اما جزئیات بیشتر در مورد موضوع همین گزارش رو میتونید از طریق وبسایت ما پیدا کنید، radiofarda.com، یا در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید بخشی از این مطلب رو بخونید و همینطور نظرتون رو بنویسید در مورد همین گزارش.
کارنامه.
من کارگر شهرداری شیرازم.
خیلی بچه‌ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود.
الانم که وارد روز دوشنبه شدیم در ایران و می توانید این برنامه رو امشب بشنوید. بعد از پافشاری های چند هفته مجلس برای حضور رئیس جمهوری و یا مسئولین اقتصادی دولت در مجلس برای توضیح دلایل تلاطم در بازار ارز، بالاخره بعد از ظهر یکشنبه محمود بهمنی، شمس‌الدین حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور و مهدی غضنفری راهی بهارستان شدند. به نوشته بعضی از خبرگزاری ها نمایندگان دولت نتونستند نمایندگان پرسشگر مجلس رو قانع کنند. از فریدون زرنگار بیشتر بشنویم.
به گفته غلامرضا اسداللهی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در نشست عصر یکشنبه مجلس وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی توضیحاتی را درباره نرخ فروش ارز و واردات ارائه دادند و گفتند هیچ مابعد تفاوتی از فروش ارز عاید بانک مرکزی نشده است. در این نشست عوض حیدرپور نماینده شهرضا به نمایندگی از سوال کنندگان در مورد وضعیت ارز و نرخ واقعی ارزی که به خزانه وارد شده و نرخ فروش ارز و همچنین وضعیت واردات گندم از وزیران حاضر در مجلس سوال کرد. رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسش نمایندگان گفته است که از سال گذشته تا تیر ماه امسال دلار 1226 تومانی به وارد کنندگان برای واردات ارائه شده است و هیچ مابعد تفاوتی از فروش ارز عاید بانک مرکزی نشده است. وزیر اقتصاد هم تاکید کرده است که تا به حال مبلغ معادل ارزی که به خزانه وارد شده بر مبنای ارز 1226 تومان برای هر دلار بوده و مابعد تفاوتی در این زمینه وجود نداشته است. آنچنان که خبرگزاری مهر می نویسد، یکی از نمایندگان شرکت کننده در این نشست سوال مکتوبی را به وزیر امور اقتصاد و دارایی تحویل داده است که در آن از ارتباط جمشید بسم الله با سیاست‌های بانک مرکزی پرسیده بود. پاسخ وزیر امور اقتصاد و دارایی به این پرسش اما تنها یک لبخند بوده است. به گفته غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در نشست پرسش و پاسخ نمایندگان با مسئولین اقتصادی دولت برخی از سوال کنندگان از پاسخهای نمایندگان دولت قانع شدند، اما شمار دیگری بر این نظرند که پرسشهای قانع کننده دریافت نکردند. بنابراین قرار بر این شده است که روز سه‌شنبه سوال کنندگان از رئیس جمهور در نشستی نظر نهایی خود را کتباً به کمیسیون برنامه و بودجه یا هیئت رئیسه مجلس اعلام کنند. چنانچه سوال کنندگان از رئیس جمهور پاسخ نمایندگان دولت را قانع کننده ندانند، طرح سوال از رئیس جمهور در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و رئیس جمهوری یک ماه فرصت دارد تا برای پاسخگویی در مجلس حاضر شود. از سوی دیگر عوض حیدرپور نماینده شهرضا در مجلس هم به خبرگزاری مهر میگوید سوال دیگر نمایندگان این بود چرا گندم داخلی به قیمت بسیار پایین‌تر از نمونه خارجی توسط دولت خریداری می‌شود. عوض حیدرپور در ارزیابی از پاسخهای نمایندگان دولت به نمایندگان مجلس میگوید پاسخهای وزیر اقتصاد و دارایی واقعا از سر بی اطلاعی بود و نمایندگان متوجه شدند که وزیر اقتصاد خیلی توجیه نبود که در بحث ارزی کشور چه اتفاقی در حال رخ دادن است. پاسخهای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز به گفته این نماینده مجلس بر ابهامات موجود افسود و آقای بهمنی در پاسخ به پرسشی درباره آینده بازار ارز گفته است که پیش بینی ندارد. نماینده شهرضا به خبرگزاری مهر گفته است که نمایندگان خطاب به محمود بهمنی گفتند وای بر ما که شما رئیس کل بانک مرکزی هستید که نمی توانید پیش بینی کنید قیمت ارز در آینده چه می شود. به گفته عوض حیدرپور برداشت نمایندگان این بوده است که آقای بهمنی نه تخصص و نه دانش لازم را برای پیشبینی بازار ارز دارد. پیش از نشست پرسش و پاسخ نمایندگان مجلس با مسئولین اقتصادی دولت، مجلس صبح یک شنبه با تصویب طرح حمایت از سرمایه‌گذاری عمرانی و تولید ملی، دولت را از افزایش میزان یارانه نقدی با اتکا به درآمد حاصل از فروش ارز منع کرد. برابر مصوبه مجلس، همه درآمدی که دولت ایران از فروش ارز به دست می آورد یا از طریق صادرات نفت و گاز کسب می کند بخشی از منابع عمومی به حساب می آید و به این ترتیب دولت حق ندارد آن را برای موارد خاص هزینه کند. دولت در واکنش به این تصمیم نمایندگان مصوبه مجلس را ضد تولید خواند و آن را رد کرد.
25 دقیقه بامداد دوشنبه در تهران هست و از ایران بریم بیرون. بعد از انفجار روز جمعه در بیروت و کشته شدن رئیس اطلاعات پلیس لبنان روز یکشنبه، مراسم تشییع جنازه قربانیان به درگیری شدیدی انجامید. صدها لبنانی خشمگین به سمت ساختمان‌های دولتی سنگ پرتاب کردند و پلیس برای متفرق کردن آنها از گاز اشکاور استفاده کرد. در مورد همین موضوع همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با علی مهتدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل جهان عرب، و از او درباره علت درگیری‌های روز یکشنبه در لبنان پرسیده.
در واقع این تشنج‌هایی که حاصل شد با چند سال تأخیر ایجاد شد، به این دلیل که دولت آقای میقاتی که بر سر کار اومد یک مقدار توازن نیروها در لبنان به هم خورد و حزب الله لبنان در واقع نظر خودش رو بر این دولت، بر ترکیب این دولت و تعیین وزراش تحمیل کرد و عملا نیروهای 14 مارس رو که در اکثریت بودن در لبنان به اقلیت تبدیل کرد. این حالت خفقان ظرف این چند سال اخیر در لبنان وجود داشت و با این ترور در واقع به یک حالت انفجار به خودش گرفت و پیش بینی میشد که در سخنرانی‌های امروز یک مقدار مردم هم تحریک بشن و به سمت کاخ نخست وزیری هجوم ببرن. آقای میقاتی قبل از این با اعلام این که میخواد از پست خودش استعفا بده، یک مقدار سعی داشت از تنش‌های احتمالی کم بکنه، اما این تقاضای استعفا با مخالفت رئیس جمهور مواجه شد و برای آینده فکر میکنم که روزهای سختی در انتظار دولت آقای میقاتی در لبنان باشه.
حالا آقای مهتدی، با اینکه هم حکومت سوریه هم گروه حزب الله شدن رئیس اطلاعات پلیس لبنان رو محکوم کردند، چرا انگشت اتهام این انفجار به سمت سوریه رفته با اینکه هنوز نشانه ای هم از دخالت این کشور در جریان این انفجار مشخص نشده؟
این ترور اخیر رو میشه در راستای سلسله ترورهایی قرار داد که از سال 2004 تا کنون گریبان لبنان رو گرفته و تکذیبیه‌ای که مثلا حزب الله لبنان یا دولت سوریه میدن، اینها بیشتر یک شکل فرمالیته داره، به این دلیل که اگر این تکذیبیه‌ها صادر نشه در خود جامعه لبنان در بین مردم این حالت تنش ایجاد میکنه. اما عملا اون چه که ظرف این سالها رخ داده، سیاستمدارانی که ترور شدن، شخصیتایی که ترور شدن، همگی متعلق به جریان مخالف حزب الله و سوریه بودند و خب دامنه این ترورها که گسترده شد در سال 2008 سرانجام منجر شد به این که چرخش نیروها صورت بگیره و یک مقداری از توازن قوا به سوی گروه 14 مارس کاسته بشه. بعد از اون یک مقدار لبنان حالت آرامش رو داشت و وقتی که این ترور دوباره اتفاق میفته، خب تمام اذهان در لبنان به این سمت میره که آقای بستامن حسن که ترور شد شخصیت اصلی پرونده‌ای بود که اونجا به بازداشت میشل تماهه وزیر لبنانی شد که مشخص در روان تحقیقات از سوریه مواد مفجره دریافت کرده بوده که در لبنان دست به انفجارهای علیه شخصیت‌ها یا اماکن مختلف بزنه و اوضاع رو مشنج بکنه. خب این احتمال هم حتی وجود داره که کشورهای در واقع بخوان صحنه درگیری‌ها رو از سوریه به لبنان بکشونن و در ترور دست داشته باشن تا اوضاع لبنان رو متشنج بکنن.
الان آقای مهتدی، از این شرایط ملتهب و تشنج‌زای لبنان دقیقاً کدام گروه و جریان رقیب سود خواهد برد؟ آیا طرفداران گروه حزب الله و حکومت سوریه یا جریان اپوزیسیون به رهبری سعد حریری، گروه 14 مارس منظورم هست؟
گروه 14 مارس یک گروه اکثریت سیاسی بودند که در سال 2008 تاوان اکثریت بودنشون رو دادند و در حمله نظامی که حزب الله لبنان و همپیمانانش به شهر بیروت و دیگر مناطق کردند، عملاً دولت ساقط شد و اکثریت از بین رفت. این گروه دریافت که توان مقابله نظامی با حزب الله رو نداره اگر بخواد وضعیت لبنان به درجه برسه که گروه‌های سیاسی مجبور به روی نظامی با همدیگه بشن، هیچ کدوم توان مقابله با تسلیحات حزب الله رو ندارن. به این ترتیب در میان گروه 14 مارس یک حالت دو دستگی وجود داره. یک گروه سنی‌ها هستن که شاید بعدشون نیاد از اینکه درگیری‌ها در لبنان یک مقدار بالاتر بره و با جلب حمایت خارجی بتونن وارد یک تصفیه حسابی با حزب الله بشن، اما در مقابل مسیحیان لبنان به هیچ وجه خواستار بروز درگیری در لبنان نیستند، چرا که نمیخوان سرنوشتی رو داشته باشن که برای مسیحیان عراق یا دیگر کشورهای بحران زده خاورمیانه ایجاد شده. به همین دلیل حزب الله لبنان و همپیمانانش و همچنین سوریه بهره برنده نخست از کشیده شدن تنش به لبنان و ناآرامی در این کشور هستند. اما در نهایت هیچ وقت در لبنان نمیشه پیش بینی کرد که در صورت بروز تنش چه گروهی از اون پیروز خارج خواهد شد، به این دلیل که تمامی گروه‌های سیاسی لبنان به نوعی وابسته به خارج هستند و از خارج حمایت مالی و سیاسی و بلکه تسلیحاتی هم میشن.
رضا جمالی از رادیو فردا با علی مهتدی صحبت میکرد، روزنامه‌نگار. رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 30 دقیقه بامداد در تهران هست. همچنان در مجله نیمه شب رادیو فردا ما اینجا هستیم. امیدوارم اگر در ایرانید بیدار باشید، بتونید همراه ما بمونید و به ادامه مجله نیمه شب گوش کنید که یه رو به دیگه ازش باقی مونده. در ادامه درباره زنان میشنوید در برنامه صدای دیگر. قبل از اون حسن جعفری با ماست با خبرهای تازه.
با سلام مجدد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد یک مصوبه دولت را غیرقانونی اعلام کرد. آقای لاریجانی در این نامه مصوبه اخیر دولت در مورد انتقال سهام کارخانجات دولتی به صندوق بازنشستگی کشور برای رد دیون را غیرقانونی خوانده است. رزمایش مشترک اسرائیل و آمریکا در زمینه دفاع هوایی از روز یکشنبه در جنوب اسرائیل آغاز شد. در این رزمایش 3 هفته‌ای که ارتش اسرائیل آن را بزرگترین رزمایش مشترک خود با آمریکا خوانده است، 3500 نظامی آمریکایی و 1000 نظامی اسرائیلی شرکت دارند. مقام‌های آمریکا و ایران به طور جداگانه گزارش اخیر نیویورک تایمز را در مورد توافق دو طرف برای مذاکره مستقیم هسته‌ای تکذیب کردند. ساعتی پس از تکذیب سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران نیز روز یکشنبه گفت ما چیزی به اسم مذاکره با آمریکا نداریم. وزارت دادگستری مصر روز یکشنبه دستور مسدود شدن دارایی‌های احمد شفیق، آخرین نخست وزیر دوران حسنی مبارک را صادر کرد. به گفته مسئولان قضایی مصر، این تصمیم در ادامه تحقیقات در مورد مشروع بودن دارایی‌های آقای شفیق اتخاذ شده است. مقام‌های امنیتی اردن روز یکشنبه اعلام کردند یک شبکه تروریستی احتمالاً وابسته به القاعده را که در پی حمله به اهداف غربی در این کشور بوده است، کشف و منهدم کردند. در بیانیه‌ای که اداره اطلاعات اردن منتشر کرده آمده است که نیروهای امنیتی این کشور سه‌شنبه گذشته 11 شهروند اردنی را که در صدد حمله به چندین فروشگاه، کافه و سفارت‌های خارجی در عمان بودند، بازداشت کردند. الیاس خاوا معاون سابق رئیس جمهوری ونزوئلا میگوید به تازگی با فیدل کاسترو رهبر پیشین کوبا دیدار کرده و حال او مساعد بوده است. معاون سابق رئیس جمهوری ونزوئلا میگوید عصر شنبه فیدل کاستروی 86 ساله شخصا تا خروجی هتل نیز او را بدرقه کرده است. یک روز پس از انتشار نامه محمود احمدی نژاد به رئیس قوه قضاییه در مورد تسریع در بازدید وی از زندان اوین، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد این بازدید به مصلحت نیست. غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه به خبرنگاران گفت در حالی که محمود احمدی نژاد در 7 سال ریاست جمهوری خود درخواست بازدید از زندان اوین نداده، اکنون که یکی از منتسبینش در زندان است، این درخواست ممکن است شایبه سیاسی ایجاد کند. و خبر بعد این که وزیر خارجه فرانسه میگوید به نظر میرسد که ایران در نیمه اول سال آینده میلادی توانایی تولید سلاح اتمی را خواهد داشت. لوران فابیوس که با رادیو اروپای 1 سخن میگفت گفته است متخصصان از راههایی که به گفته او غیر قابل تردید است به این نتیجه رسیدند. حدود 1000 کارگر گروه صنعتی انتخاب روز یکشنبه در اعتراض به لغو یکجانبه قرارداد گروهشان با کره جنوبی در برابر سفارت کره جنوبی در تهران تجمع کردند. مسئولین گروه صنعتی انتخاب میگویند مبلغ 70 میلیون دلار برای خرید کارخانه تولید لوازم خانگی در کره جنوبی سرمایه گذاری کردند، اما در پی تشدید تحریم ها و لغو این معامله این پول توقیف شده است. و خبر آخر این که اخسر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه روز یکشنبه در دمشق با بشار اسد دیدار کرد. آقای ابراهیمی پس از این دیدار بار دیگر هر دو طرف درگیر را به برقراری آتش بس در عید قربان ترغیب کرد. آزاده؟
متشکرم. حسن جعفری بود و خبرها رو در مجله نیمه شب رادیو فردا شنیدید. جزئیات بیشتر رو از طریق وبسایت ما میتونید دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه درباره زنان میشنوید و آخرین اخبار مربوط به زنان. تا 10 دقیقه آینده باید با رویا کریمی مجد همراه بشید و البته بعد از این برنامه هم همراه ما بمونید. ترانه و آهنگهایی رو بشنوید که همکارانم در بخش موسیقی برای شما تهیه کردن. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر میزبان شما خواهم بود. همراه ما باشید. چهارشنبه خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا خبر داد که تعدادی از دانشجویان و اقوام و بستگان حجت الله ربانی با تجمع مقابل سفارت سوئد خواستار آزادی این استاد دانشگاه شدند. پیش از این هم خبرهایی منتشر شده بود که تعدادی از اساتید دانشگاه و همکاران حجت الله ربانی، محقق ایرانی که در سوئد در زندان به سر می‌برد، با انتشار نامه‌های خطاب به صلیب سرخ جهانی و بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل خواستار رسیدگی به وضعیت این محقق شده بودند. اما حجت الله ربانی چه کسی است و چرا در سوئد زندانی است؟ ماریا رشیدی، دبیر انجمن حق زنان سوئد، مهمان برنامه این هفته ای ماست تا به ما جزئیات بیشتری در مورد این خبرها بده. خانم رشیدی، برای ما میگید که رسانه‌ها در سوئد در مورد حجت الله ربانی و دلیل زندانی بودنش در زندان‌های سوئد چی نوشتن؟
این خبر متاسفانه شوک خیلی بزرگی بود تو جامعه سوئد با تیتر آدمخوار. آقای حجت الله ربانی بعد از اینکه از همسر قبلیشون جدا میشن، ازدواج دوباره میکنن و زنی رو که حدوداً 20 چند سال از خودشون جوانتر هست به سوئد میارن و بعد از مدتی ازدواج موفق نبوده و خانم جدا میشه از این آقا. این آقا که برجد به این خانم مشکوک بوده و نمیخواسته اصولاً ازش جدا بشه و خلاف میلش این خانم طلاق گرفته بوده، با چاقوی جراحی، چون ایشون خودشون در بیمارستان کارولینسکای استکهلم کار میکردن، با چاقوی جراحی که داشتن لب پایین این خانم رو میبرن و میخورن و میگن که لبهاتو میخورم تا دیگه کسی نتونه اونا رو ببوسه. و همین باعث میشه که این خانم ضربه خیلی شدید چه از نظر جسمی چه از نظر روحی برش وارد شده و الان در آدرس مخفی هستش و این آقا هم الان در بازداشت پلیس سوئد هستش. میزنم 3-4 سالی شاید ایشون حکم بگیرن.
خانم رشیدی، در این خبر منتشر شده در خبرگزاری فارس اومده که دکتر ربانی به دلیل شرایط فشار روحی در زندان اقدام به خودکشی کرده بوده. آیا رسانه‌های خبری در تایید این اخبار منتشر کردن؟
بعد از اینکه منم این خبر رو خوندم، با همون بازداشتگاه تماس گرفتم و گفتم که آیا در مورد این آقا ناعادلانه برخورد می‌کنید؟ 2-3 روز بعد توی 2 تا روزنامه سوئد به نام افتونبلادت و اکسپرسن تمام اون صحبت‌ها رو رد کرده بودن و گفته بودن این آقا هم به شکل محقق در سوئد کار نمی‌کنن، چون سایت ایران نوشته بودن که ایشون چندین تز داشتن و چندین تحقیق در مورد سرطان کردن. این هم رد شده بود از طرف اون روزنامه که مصاحبه کرده بودن با مسئولین.
خانم رشیدی، از سرنوشت همسر آقای ربانی اطلاعی دارید؟ آیا ایشون همچنان در سوئد هستند و آیا جراحی‌های ترمیمی برای ترمیم کردن لب بریده شده ایشون بر صورتشون صورت گرفته؟
در چنین شرایطی اولین کاری که اینجا انجام میشه اینه که اون زن نگونبخت رو به خانه‌های امن منتقل میکنن و تمام هویت و آدرسشون مخفی میشه و هیچ کس به هیچ وجه نمیتونه دسترسی داشته باشه به اون زن. این خانم تحت مراقبت شدید هستش، محافظت میشه ازش و طبیعتاً لبش رو ترمیم میکنم. بازم اینجا خواهش کنم اگه این خانم صدای منو میشنوه با من تماس بگیره. من بسیار مایل هستم که از امکاناتی که داریم استفاده بکنیم و هر جوری و هر شکلی که بتونیم به این عزیزمون کمک
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
اتوبوس مثل همیشه دانش آموزان دختر را از مدرسه در دره سوات پاکستان به خونه باز می‌گردوند که با دستوری یک گروه از طالبان در یکی از مناطق پرتردد شهر متوقف شد. یکی از اعضای طالبان وارد اتوبوس شد و با صدای بلند فریاد زد ملاله، و پس از اون شلیک سه گلوله برای لحظه‌ای، فقط لحظه‌ای سکوت رو بر اتوبوس، منطقه و حتی شهر حاکم کرد. اما تنها سه روز بعد 9.5 میلیون دانش آموز پاکستانی به خیابون‌ها اومدن تا نشون بدن که دیگه شلیک گلوله نمیتونه اونها رو از تحصیل باز بداره. هدف گلوله‌ها ملاله یوسفزای، دختر 14 ساله پاکستانی بود که از 11 سالگی تلاش خودش رو برای ایجاد صلح در منطقه و فراهم کردن امکانات تحصیل برای دختران آغاز کرده بود. ملاله با انتشار خاطرات روزانه خودش از دشواری‌های زندگی و تحصیل در مناطق تحت کنترل طالبان سخن گفته بود. همین تلاش اون باعث شده بود که سال گذشته جایزه ملی صلح پاکستان به خاطر خدمات فوق‌العاده‌اش برای پیشبرد صلح در منطقه بسیار خطرناک سوات پاکستان به او اهدا بشه. بنیاد بین‌المللی حقوق کودکان هم سال گذشته ملاله رو نامزد دریافت جایزه بین‌المللی صلح کودکان کرده بود. همون موقع ملاله در گفتگویی با شبکه خبری CNN گفته بود:
No, I have rights. I have the right of education. I have the right to play.
من حقوقی دارم. حق دارم تحصیل کنم. حق دارم بازی کنم. حق دارم آواز بخونم. حق دارم با دیگران گفتگو کنم. حق دارم برای خرید بیرون برم. حق دارم حرف بزنم.
اما حالا کمتر از 2 هفته پس از اینکه گلوله اسلامگرایان افراطی جمجمه ملاله یوسفزای 14 ساله را هدف قرار داد، او در بیمارستانی در بیرمنگام بریتانیا تحت معالجه است. او در حالی با آمبولانس هوایی بیمارستانی در راولپندی پاکستان را ترک کرد که طالبان پاکستان مسئولیت ترور او را بر عهده گرفته و او را نماد کفر و هرزگی خونده بود. طالبان اعلام کرده که حتی اگر ملاله زنده بمونه یک بار دیگه برای کشتن او تلاش خواهد کرد. تهدیدی که از سوی دولت پاکستان بی‌پاسخ نموند. رحمان ملک وزیر کشور پاکستان برای دستگیری سخنگوی طالبان پاکستان که مسئولیت تیراندازی به ملاله را بر عهده گرفته جایزه 1 میلیون دلاری تعیین کرد.
من 10 کروڑ روپے کی باونٹی اس کے سر پہ اناؤنس کر رہا ہوں کہ جو 10 کروڑ کی
من برای سر احسان الله احسان جایزه 100 میلیون روپیه‌ای اعلام می‌کنم. هر کس او را بگیرد جایزه را دریافت خواهد کرد. این به خاطر آن است که ما می‌خواهیم این گونه تروریسم را ریشه‌کن کنیم
که همه این کا خاتمه کرنا ہے.
سعید پیوندی جامعه شناس ساکن پاریس در مورد ملاله یوسفزایی میگه:
این دختر در حقیقت از سالهای قبل، از زمانی که 11 سال داشته، با نوشتن و از طریق ابراز مخالفت خودش با کسانی که آموزش دختران را قبول ندارن یا به زنها ظلم میکرد در این منطقه، یعنی طالبهای منطقه، در عمل به یه نوعی به نماد سمبل مقاومت زنها تبدیل شده بود و همین جایگاه ویژش با وجود سن خیلی کمش و گفتمانی که این میتونست در بین زنای اون منطقه جا بندازه و مقاومتی که به وجود بیاره، همین باعث میشد که تا این حد بهش تنفر و کینه وجود داشته باشه تا این اندازه که به سراغش برن و یه دختر 14 ساله رو بخوان ترور بکنن بود.
اما حق تحصیل تنها حقی نیست که طالبان تلاش میکنه از زنان و دختران پاکستان و افغانستان بگیره. سعید پیوندی:
آمار سازمان ملل نشون میده که 1/3 زنان کشورهای مثل پاکستان پیش از رسیدن به 18 سال ازدواج میکنن و این یه فاجعه است برای یه جامعه و ملاله نماینده نسلیه که در حقیقت علیه این فاجعه قیام میکنه.
پزشکان میگن وضعیت جسمانی ملاله تحت کنترله و امیدوارن که در روزهای آینده شاهد پیشرفت درمان اون باشن. اما اونگونه که خبرنگاران محلی پاکستان میگن، حمله به ملاله تأثیری بیشتر از شلیک سه گلوله در پاکستان بر جای گذاشته. عبدالحای کاکای، گزارشگر رادیو مشعل بخش پشتون زبان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که خاطرات روزانه ملاله رو منتشر میکرد، به رادیو فردا میگه اینک همه پاکستان با ملاله است.
Malala is a celebrity in Pakistan.
ملاله در پاکستان مشهور شده و تمام پاکستان پشتیبان این دختر شده. با این دختر و حمله به او سراسر پاکستان رو تکون داده. این دختر از بی‌نظیر بوتو نخست وزیر اسبق هم مشهورتر شده. چرا که خانم بوتو نخست وزیر بود و کشته شد. اما خب کسانی هم بودند، یعنی مخالفان سیاسیش، که از کشته شدنش خوشحال شدند، که خب اقلیت بودند. اما در مورد ملاله هیچ کس مخالف او نیست. به جز طالبان.
In Malala case, nobody is against her except Taliban.
در سال 2009 زمانی که طالبان اعلام کرد تمامی مدارس دخترانه در منطقه سوات پاکستان رو تعطیل خواهد کرد، ملاله آرزوهاش رو در برابر خبرنگار نیویورک تایمز بر زبون آورد. آرزویی که پدر ملاله همچنان امیدوار دخترش روزی به اون دست پیدا کنه.
I want to get my education.
من میخوام تحصیلمو ادامه بدم. میخوام دکتر بشم.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزاریم. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد وضعیت زنان در ایران و همینطور برنامه صدای دیگر با ما در میون بگذارید. 00420221122112 میتونید به صفحه فیسبوک ما هم برید. فقط کافیه عنوان صدای دیگر یا The Other Voice رو بر روی پنجره صفحه فیسبوک خودتون جستجو کنید. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر.